بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا أبي القاسم المصطفى محمد. وعلى آله الطيبين الطاهرين وصحبه المنتجبين. این جلسه دارای یک خصوصیات استثنایی و منحصر به فردی است. علمای محترم و ائمه جمعه و خطبا و طلاب از شیعه و سنی در اینجا مجتمعند، خواهران طلبه و روحانی هم چه اهل سنت چه شیعه در اینجا حضور دارند. از قراری که گفتند خانواده های معظم شهدای روحانی کردستان در میان این جمع حضور دارند، هم معنویت، هم علم، هم روحانیت، هم شهادت، هم وحدت در این جمع نورانی و متراکم تجلی پیدا کرده است و این یک چیز برجسته و ممتازی است. قدر این مجلس را هم من بدانم هم شما بدانید، قدر این همدلی ها و همراهی ها و صمیمیت ها رو همه ما باید بدانیم، چون بار سنگینی بر دوش همه ما وجود دارد. مسئولیت بزرگی است برای یکایک آحاد ملت ایران در این دوران و به خصوص کسانی که از علم و آگاهی و دین و شریعت بیش از دیگران مطلعند. اونچه در درجه اول من در این جمع نورانی و معنوی به نظرم میرسد که عرض بکنم، همین حکایت سنگینی مسئولیت است. علماء دین در اسلام پیشروان اصلاح و ترقی و پیشرفت ملتند. این مسئولیت بر عهده عالمان دین گذاشته شده است. و ما كتب الله على العلماء در خطبه نهج البلاغه، الا يقاروا على كذبه الظالم ولا ثغب مظلوم، یعنی در مقابل ظلم، بی‌عدالتی، تجاوز انسان‌ها به یکدیگر عالم دین نمی‌تواند ساکت بماند، بی‌طرف بماند. بیطرفی در اینجا معنا ندارد. فقط مسئله این نیست که ما حکم شریعت را و مسئله دینی را برای مردم بیان کنیم. کار علما کار انبیا است. ان العلماء ورثه الانبیاء. انبیا کارشون مسئله گویی فقط نبود. اگر انبیا به این اکتفا می کردن که حلال و حرامی را به مردم فقط بیان کنند، اینکه مشکلی وجود نداشت، کسی با اینها در نمی افتاد. در این آیاتی که آیات شریفه‌ای که این قاری محترم با صوت خوش و با تجوید خوب در اینجا تلاوت کردند، الذين يبلغون رسالات الله ويخشونه و ولا یخشون احدا من الا الله. این چه تبلیغی است که خشیت از مردم در او مندرج است، که انسان باید از مردم نترسد در حال این تبلیغ. اگر فقط بیان چند حکم شرعی بود که ترس موردی نداشت، که خدای متعال تمجید کند که از مردم نمی ترسند، از غیر خدا نمی ترسند، این تجربه های دشواری که انبیاء الهی در طول عمر مبارک خودشون متحمل شدند، این تجربیات دشوار برای چی بود؟ چه کار می کردن؟ و که ای من نبی قاتل معه ربیون کثیر فما وهنوا لما اصابهم من فی سبیل الله و ما ضعفوا و ما استکانوا. چی بود این رسالتی که باید براش جنگید؟ باید جنود الله رو برای او بسیج کرد، پیش برد. فقط گفتن چند جمله حلال و حرام چند مسئله است؟ انبیا برای اقامه حق، برای اقامه عدل، برای مبارزه با ظلم، برای مبارزه با فساد قیام کردند، برای شکستن طاغوت‌ها قیام کردند. طاغوت اون بتی نیست که به پلن دیوار یا در اون زمان به کعبه آویزون می‌کردند، او که چیزی نیست که طغیان بخواد بکنه. طاغوت اون انسان طغیانگری است که به پشتوانه اون بت وجود خود را بر مردم تحمیل می کند. طاغوت فرعون است. ان فرعون علا فی الارض و جعل اهله شیعا یستضعف طائفه منهم. این طاغوت اینه، با اینها جنگیدند، با اینها مبارزه کردند، جان خودشون رو کف دست گذاشتند. در مقابل ظلم ساکت ننشستند، در مقابل زورگویی ساکت ننشستند، در مقابل اذلال مردم سکوت نکردند. این انبیا اینن، والعلماء ورثه الانبیا. ما اگر در کسوت عالم دین قرار گرفتیم، چه زنمون، چه مردمون، چه سنیمون، چه شیعمون، ما ادعای بزرگی رو با خودمون داریم حمل میکنیم. ما میگیم نحن ورثه الانبیا. این وراثت انبیا چیست؟ مبارزه با همه اون چیزیست که مظهر اون عبارت است از طاغوت، با شرک، با کفر، با الحاد، با فسق، با فتنه. این وظیفه ماست. ما نمیتونیم آرام بنشینیم دلمون رو خوش کنیم که ما چند تا مسئله گفتیم، تکلیف برداشته نمیشود با این. خب این قدم اول. هر دوره ای اقتضایی دارد. یک روز ما برای این که از هویت قرآنی اسلام دفاع بکنیم کتاب ها می نوشتیم، استدلال ها می کردیم، حرف ها می زدیم، یه عده مستمع و مرید و علاقمند هم وجود داشتند، اینها را از ما می شنفتند، کار ما انجام گرفته بود. طاغوتی هم بر سر کار بود، اجازه بیشتر از این تحرک رو نمی داد. بعضیمون که زرنگتر بودن تلاش های گسترده تری می کردن، بعضی هم به همون حد اقل اکتفا می کردن. اما امروز چه؟ امروز دو خصوصیت وجود دارد که بار من و شما رو سنگین می کنه. یک خصوصیت پیشرفت شیوه های انتقال فکر است. شما ببینید تلویزیون، رادیو، وسایل الکترونیکی، اینترنت و دیگر وسایل ارتباطاتی امروز در خدمت چه اهدافی قرار دارد در دنیا؟ امروز استکبار به این اکتفا نمی کنه که شمشیر نشان بده، شمشیرم نشان میده، اما در کنار او به ده ها شیوه دیگر متوسل می شود برای اینکه اون فکر غلط، اون راه خطا، اون روش ستمگرانه و طغیانگر رو بر ملت ها تحمیل کنه. امروز ثابت شده از طبق اطلاعات قطعی که مؤسسه عظیم هالیوود و شرکت‌های بزرگ سینمایی در هالیوود با سیاست‌های استکباری آمریکا یک همراهی و همکاری مستمر و باب میل دارند. این مؤسسه بزرگ فیلمسازی و سینمایی که ده ها کمپانی بزرگ فیلمساز از هنرمند و از کارگردان و از بازیگر و از نمایشنامه نویس و فیلمنامه نویس و از سرمایه گذار در اونجا گرد هم جمع شدن، در خدمت یک هدفی دارن حرکت میکنند. اون هدف عبارت است از اهداف سیاست استکباری که دولت آمریکا را هم همون سیاست ها داره میچرخانه. اینا چیز کوچکی نیست. امروز شما برای اینکه اسلام را، دین را، حقیقت را، صراط مستقیم را هم به مردم نشان بدید، هم مردم را در این صراط به راه بیاندازید، با مشکلات بزرگی روبرو هستید. باید با زمان خودمون رو تطبیق بدیم. شبهه ها از قبیل شبهه های 100 سال و 200 سال قبل نیست. شبهه هایی که در ذهن جوان شما، دانشجوی شما، حتی دانش آموز شما القا می کنن، شبهه هایی از جنس روز. در مقابل این کی میخواد بیسته؟ غیر از علمای دین، غیر از مرزداران عقیده، چه کسی باید در مقابل این تیرهای مسموم و زهراگین بیسته و قرار بگیره؟ خب این مطلب دوم. خصوصیت دیگری که در این روزگار داره وجود یک حکومت قرآنی است. امروز یک چنین حکومتی برپاست، دیروز چنین حکومتی نبود، امروز هست. ما در تاریخ اسلام، از صدر اسلام به این طرف، از وقتی که خلافت تبدیل شد به سلطنت در دنیای اسلام تا امروز، هیچ حکومتی نداشتیم که بر اساس شریعت حکومت کند. حتی خلافت عثمانی که اسمش هم خلافت بود، بسیاری از مسلمان ها هم به همین عنوان خلافت دلشون رو بسته بودن به اون دستگاه، یک دستگاه سلطنت بود. یعنی حاکمیت در اون کشور بر اساس دین نبود، بر اساس شریعت نبود. ما نداشتیم حکومت دینی، امروز داریم. من ادعا نمی کنم که این حکومت دینی یک حکومت قرآنی کامل، ابدا. اول منتقد دستگاه خودمون خود بنده هستم. ما در اجرای شریعت اسلامی در اون حد اقل ها داریم حرکت می کنیم، منتها جهت درستی است. به سمت حد اکثر می خواهیم حرکت کنیم و پیش بریم. حکومت دینی است. رسما قانونا بر طبق قانون اساسی هر حرکتی، هر قانونی که بر خلاف شریعت اسلامی باشه منسوخه. حکومت حکومتی است بر اساس دین. این یک پدیده فوق‌العاده مهمی است. یعنی دستگاه سیاسی در کشور به اهل دین اجازه می‌دهد و بلکه از آنها می‌خواهد که در راه ترویج شریعت حرکت کنند. مسئولین نظام اگر با معیارهای دینی تطبیق نکنند مشروعیت خودشون رو از دست میدن طبق قانون. این یک چیز بدیعی است، این یک چیز جدیدی است، ما نداشتیم. از این فرصت باید استفاده کرد. پس این خصوصیت دوم وضعیت موجود، از این خصوصیت حد اکثر استفاده را برای ترویج حقایق اسلامی و معارف اسلامی و شریعت اسلامی در این دنیای گرفتار مادیت می شود حد اکثر استفاده رو برد. مرحوم سید قطب در یکی از نوشته‌هاش یک حرفی داره که من از 40 سال قبل، شاید بیشتر، که این حرف رو دیدم در ذهن من دائما هست. مضمون حرف اینه که اگر طرفداران اسلام، داعیان اسلام، به جای نوشتن این همه کتاب، به جای این همه تبلیغات، به جای این همه سخنرانی، اداره این همه مسجد، اگر یک کار بکنن برای ترویج اسلام، از همه این کارها تأثیرش بیشتره. با اون که در یک گوشه از دنیا، به ذهنم میگه در یک جزیره دور افتاده ای یک حکومت اسلامی تشکیل بدن. نفس تشکیل یک حکومت اسلامی در یک گوشه ای از این دنیای بزرگ، اثرش از هزاران کتاب، هزاران سخنرانی، هزاران مطلب نکته‌داری در ترویج دین، تأثیرش برای ترویج دین بیشتره. ما اینو امتحان کردیم. نظام اسلامی وقتی تشکیل شد، فریاد اسلام وقتی از حلقوم اون مرد بزرگ و شجاع و بی‌نظیر خارج شد، امام بزرگوار ما، که هیچ شخصیتی از این شخصیت‌های مصلح اسلامی تاریخمون رو با اون نمیتونیم قیاس کنیم. من با شرح حال بزرگانی از مصلحان، از قبیل سید جمال ها نمیدونم دیگرانی که بودن، آشنا هستم. هیچ کدوم با این مرد بزرگ، این امام عزیزی که خداوند توفیق داد ما زمان او رو درک کردیم، قابل مقایسه نیستن. با اون شجاعت، با اون صراحت، با اون احساس عزت از اسلام حرف زد، ناگهان همه دنیای اسلام قلوبشون متوجه به اسلام شد. امروز شما در هر کدام از دانشگاه‌های کشورهای اسلامی برید، بین دانشجویان و طبقه تحصیل کرده جوان گرایش و عشق به اسلام رو می‌بینید. اینا همونایی بودن که کمونیستا اونها رو به راحتی جذب می‌کردن، جریان‌های گوناگون ملحد به راحتی اونها رو به خودشون متمایل می‌کردن. امروز این گرایش‌ها به حد اقل رسیده. نگاه به اسلامه. این همه که شما می‌بینید علیه انقلاب از سوی دولت‌های مرتجع، دولت‌های وابسته، دولت‌های اسیر و ذلیل در منطقه ما علیه انقلاب کار انجام میگیره به خاطر همینه، میترسن، میبینن گرایش ها رو، میبینن علاقه صمیمی و قلبی جوانهاشون رو، به خصوص جوانهاشون رو و ملتشون رو به این انقلاب و به این نظام و به این پرچم برافراشته اسلام در اینجا، اینه میبینن به وحشت میفتن، بنا میکنن فعالیت کردن. حالا متأ فعالیت ها جور با جوره دیگه، حالا بخوایم بشماریم نوع فعالیتی که سلاطین و رؤسای ظالم مسلط بر کشورهای اسلامی دارن انجام میدن نسبت به انقلاب اسلامی و بی انصافی هایی که میکنن، یک فهرست طولانی است، یک قائمه طولانی است، از بسیارش هم شما شاید مطلعید. این به خاطر همینه، چون اثر دارد. اگر انقلاب اسلامی این تأثیر شگرف و عمیق و مندگار و زیرورو کننده رو نداشت، اینقدر با انقلاب اسلامی مبارزه نمی کردند، اونم کسانی که اسمشون مسلمان است، اسمشون مسلمانه. عزیزان من، مسئله دعوای شیعه و سنی که شما ببینید در یک دوره بعد از پیروزی انقلاب اسلامی داغتر از قبل شد، این ناشی از اینه. در دوره حکومت اسلامی ناگهان دیدیم دعوای شیعه و سنی در ایران، در عراق، در کشورهای دیگه داغتر شده. الان کسایی رو در بعضی از کشورها میگیرن به اتهام این که اینا دارن شیعه رو ترویج میکنن، حرف بی محتوا و غلط و دروغ، اونم در کشورهایی که مردمشون محب اهل بیتن، اهل سنتن، لیکن اهل سنت محب اهل بیت، عاشق اهل بیت، که ما میبینیم، دیدیم کار به جایی رسید که از روی علاقه و محبت به انقلاب که گوش میکردن رادیوهای ایران رو در اون اوائل انقلاب، زبان فارسی خیلی ها یاد گرفتن، از کشورهای عربی افراد متعددی در اون سالهای اول با بنده ملاقات میکردن، میگفتن ما فارسی رو از روی عشق یاد گرفتیم، عشق و علاقه به انقلاب، هم تو هی گوش دادیم به این رادیوی فارسی که نمیفهمیدیم چی میگه، به تدریج یاد گرفتیم فارسی رو، فارسی حرف می زدن، بلد بودن. نفوذ انقلاب اینه. درست گفت سید قطب، از هزاران کتاب اثر این بیشتره، این نظامی که بر اساس اسلام به وجود آمده. اگر سالهای اول می توانستن این نظام رو دفن کنن، به ضرر اسلام تمام می شد، می گفتن ببین اسلام نمی تونه. یک انقلابی را انداخت، یک نظامی سر کار آورد، دو سال بیشتر نتونست عمر کنه، پنج سال بیشتر نتونست عمر کنه. اگر نظام اسلامی میموند اما پیشرفت نمی داشت، به ضرر اسلام بود. میگفتن بله دیگه، یک نظام اسلامی آمده مردم رو برده است به دوران ما قبل تاریخ، نه علمی، نه پیشرفتی، نه تکنولوژی. اما انقلاب اسلامی هم مندگار شد، هم ریشه دار شد، هم پیشرفت علمی محیرالعقول کرد، هم نسل جوان فرزانه و نخبه ای رو تحویل داد. اینی که شما میشنوید میگن فرض کنید در سلول های بنیادی ایران هشتمین کشور دنیاست، این حرف خیلی بزرگی است، این خیلی حرف بزرگی است. ایرانی که از همه امکانات پیشرفت او را محروم کرده بودند، وقتی ما این کشور را تحویل گرفت نظام اسلامی، زیر ساخت ها مطلقا مناسب با این پیشرفت های علمی نبود، زیر ساختی برای پیشرفت علمی وجود نداشت. وقتی میگن فرستادن ماهواره به فضا در جمهوری اسلامی که چشم رقبای جمهوری اسلامی و دشمنان جمهوری اسلامی رو خیره کرد، این دهمین کشوری است که این کار رو مثلا یا نهمین کشوری است که این کار رو انجام میده، این خیلی حرف بزرگی است. ایران کی کرد این رو؟ نظام اسلامی. کی علم رو اینجور پیش برد؟ کی نهضت علمی رو در کشور به وجود آورد؟ کی اون هوش ذاتی ایرانی رو در خدمت ابتکار و نوآوری قرار داد؟ نظام اسلامی. پس نظام اسلامی هم ماندگاری خودش رو نشون داد، هم توانایی خودش رو برای پیشبرد یک ملت. این میشه مایه افتخار برای مسلمین، مایه اعتزاز برای هر مسلمی در هر نقطه از عالم. اون وقت دشمنی ها شروع میشه، یعنی شدت پیدا میکنه. شما اگر تو خیابان به یکی یه تلنگر بزنید، حد اکثر این است که یه نگاهی به شما بکنه، خشمگین رد میشه میره. اگر یک مشت بزنید بعد میگرده دوتا به شما حرف درشت میزنه. اما اگر یک ضربه بزنید یقه شما رو میگیره، راهاتون نمیکنه. ضربه کاری اگر بزنید، اینی که میبینید یقه جمهوری اسلامی رو، نظام اسلامی رو میگیرند، راها نمیکنند، این نشانه این است که ضربه‌ای که جمهوری اسلامی وارد کرده از خیلی عمیق بوده بر پیکر استکبار. دشمن ما فلان گروهک منزوی نیست با چهار تا آدم کوچیک یا بزرگ. دشمن ما فلان دولت منطقه‌ای عاجز و ناتوان نیست که تو ملت خودش هم پایگاهی نداره. دشمن ما دستگاه عظیم استکباره که مهمترین تصمیم گیرهاش سرمایه‌داران صهیونیست و کمپانیدارها و تراستدارها و کارتلدارهای گردن کلفت دنیان. اینه در مقابل نظام اسلامی ایستاده است. البته از همه شیوه ها هم استفاده میکنه، ضربه به او خورده است که اینجور میبینید از همه امکانات استفاده میکنه، از همه وسایل استفاده میکنه. حالا از ایجاد واگرایی نسبت به عقاید اسلامی، سوق دادن جوان به مواد مخدر، به فساد، به استفاده از غفلت بعضی از دستگاه ها و جوانها رو آسیب پذیر کردن، تا اختلافات مذهبی، تا اختلاف شیعه و سنی، تا فلان گروهک، و اگر دستش برسه در متن مسئولین بالا و نیمه بالای جمهوری اسلامی هم نفوذ بکنه، دستش برسه این کار رو هم میکنه. همه تلاش رو دارن میکنن. با همه این تلاش ها مؤمنین ایستادن. کل جبل راسخ لا تحرکه العواصف، لا تحرکه، این تندبادها نمیتونه جمهوری اسلامی رو تکان بده. ما به دل خودمون نگاه میکنیم، به دل مردممون نگاه میکنیم، رحمت الهی رو مشاهده میکنیم. وقتی میبینیم عزممون راسخه، وقتی میبینیم تحریک دشمن ما رو متحرک نمیکنه، اخم او ما رو نمیترسانه، وعده او ما رو به او دلخوش و خوشبین نمیکنه، میفهمیم رحمت الهی است. خدای متعال پشت سر همه این عوامل ظاهری و مادی دست قدرتمند الهی پشت این نظامه، داره او رو به پیش میبره، داره هدایت میکنه. اللهم انما یکتفی المکتفون به فضل قوتک، در دعای صحیفه سجادیه من توصیه میکنم همه شما رو با صحیفه سجادیه انس پیدا کنید، دعاهای امام سجاد سلام الله علیه. اللهم انما یکتفی المکتفون به فضل قوتک، همه کسانی که در دنیا یک قدرتی دارن، یک اکتفاء ذاتی دارن، این ریزخار قدرت تو هستند، در مشت قدرت تو هستند. فصل علی محمد و آله وکفنا. و انما یعطی المعطون من فضل جدتک، فصل علی محمد و آله و اعتنا. و انما یهتد المهتدون به نور وجهک، فصل علی محمد و آله و اهدنا. اعتماد به خدا، اکتفاء به کفایت الهی، پشتگرمی به رحمت و هدایت خدا مگر میگذاره انسان ناامید بشه؟ به مردم خودمون هم که نگاه میکنیم این همین رو میبینیم. اگر کردستانه، اگر سنیان، اگر بلوچن، اگر شیعن، اگر اصفهانیان، اگر شیرازیان، انسان میبینه در اعماق دل مردم نشانه رحمت الهی پیداست، دلها رو خدای متعال قرص کرده است. خیلی خوب، خدا حجت رو بر ما تمام کرده، این امکان، این زمینه، حرکت کنید برید پیش. روحانی این زمان از این امکان باید حد اکثر استفاده رو بکنه، با افکار جدید آشنا بشن، راه‌ها و شیوه های دشمن رو بشناسن، به زمان خودشون عالم بشوند. العالم به زمانه لا تهجم علیه اللوابس، درست مثل جبهه جنگ. شما در جبهه جنگ شاید بسیاری از این جمع حاضر دیده باشن جبهه های جنگ رو، حالا جوانها که جوانترها که ندیدن اون روزها رو. در داخل جبهه جنگ از اطراف گلوله توپخانه میاد، خمپاره میاد، انواع و اقسام آتش میباره، از اطراف، از بالای سر انسان رد میشه. گاهی انسان جهتگیری رو گم میکنه، نمیدانه این توپخانه‌ای که داره میاد از طرف دشمن داره میاد یا از طرف دوست داره مواضع دشمن رو میکوبه. این خیلی خطر بزرگی است برای یک رزمنده. بزرگترین خطر اینه که جهتگیری رو گم کنه، ندونه دشمن کجاست، دوست کجاست. اگر ندانست دشمن کجاست و دوست کجاست، اون وقت ممکنه آتش کنه به طرف دوست به خیال این که داره به طرف دشمن آتش میکنه. خیلی خطرناکه. بعضی از ما به طرف دوستانمون آتش میکنیم، خیال میکنیم به طرف دشمن داریم آتش میکنیم. بعضی از ما غفلت میکنیم از اینکه ایجاد اختلاف مذهبی نقشه و طرح دشمن است برای اینکه ما رو مشغول به خودمون بکنه. غفلت میکنیم، همه همت یک شیعه میشود کوبیدن سنی، همه همت یک سنی میشود کوبیدن شیعه. این خیلی تأسف آوره و دشمن این رو میخواد. ببینید در قضیه فلسطین این یک مثالی است میخوام بزنم. هیچ کشوری، هیچ دولتی به گرد جمهوری اسلامی نرسید در حمایت از فلسطین. اینا همه دنیا تصدیق کردن. جوری شد که بعضی از کشورهای عربی از ناراحتی دادشون بلند شد، گفتن ایران داره برای مقاصد خودش اینجا تلاش میکنه. فلسطینی ها البته اعتنایی نکردن به این حرف. از جمله در قضیه غزه، در این جنگ 22 روزه چند ماه قبل، خب جمهوری اسلامی در همه سطوحش، از رهبری و ریاست جمهوری و مسئولین گوناگون و مردم و تظاهرات و پول و کمک و سپاه و غیره و غیره، همه در خدمت برادران فلسطینی مظلوم و مسلمان قرار گرفتن. در بهبوه این حرف ها یه وقت دیدیم که یک میکروب، یه ویروسی داره تکثیر مثل میکنه. هی میرن پیش بعضی از بزرگان، بعضی از علما، بعضی از محترمین که آقا شما دارید به کی کمک میکنید؟ اهل غزه ناسبی هن. ناسبی، ناسبی یعنی دشمن اهل بیت دیگه. ناسبی هن. یه عده باور کردن، دیدیم پیغام و پسغام که آقا میگن اینا ناسبی هن. گفتیم پناه بر خدا، لعنت خدا بر شیطان رجیم خبیث. در غزه مسجد الامام امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب هست، مسجد الامام الحسین هست، چطور اینا ناسبی هن؟ سنی هن. بله سنی هن. اما ناسبی. اینجور حرف زدن، اینجور اقدام کردن، اینجور کار کردن. نقطه مقابلش هم هست، یه عده بلندشن برن قم لابلای کتابای شیعه رو نگاه کنن، ببینن کجا اهانت به مقدسات اهل سنت، از او عکس بگیرن بیان پخش کنن تو محافل سنی، ببینید آقا این کتابای شیعه است. یا یک گوینده نادان، غافل یا مغرضی روی منبر نسبت به مقدسات اهل سنت یه حرف مهمل و بدی بزنه، این رو نوار کنن، سیدی کنن، برن اینجا اونجا اونجا پخش کنن، ببینید آقا این شیعه است. این رو به او بدبین کنن، او رو به این بدبین کنن، این معناش چیه؟ و تدهه بر ریح حکم یعنی چه؟ یعنی همین دیگه. وقتی اختلاف پیدا شد، وقتی تفرقه پیدا شد، وقتی نسبت به هم سوء ظن وجود داشت، وقتی یک دیگر رو خائن دانستیم، طبیعت است که با هم همکاری نخواهیم کرد. همکاری هم اگر بکنیم صمیمی نخواهیم بود با هم. این همون چیزی است که اون دشمن دنبال اوست. هم عالم شیعه هم عالم سنی باید این رو بفهمند، این رو درک کنند. بدیهی است دو تا مذهب در برخی از اصول، در برخی از فروع با هم اختلاف دارن، البته در بسیاری هم با هم اتحاد دارن، اما اختلاف به معنای دشمنی نیست. فتاوای فقهای شیعه در مواردی 180 درجه با هم اختلاف داره. فتاوای ائمه اهل سنت در مواردی بسیار با هم دیگه اختلاف داره. اما لزومی نداره وقتی اختلاف داره انسان به هم دیگه بدگویی کنن، فحش بدن. خیلی خب، او مذهبش اینه، اونم مذهبش اینه. نگاهه، یعنی هیچ کس نباید خیال کنه که اهل بیت پیغمبر مخصوص شیعن، متعلق به شیعن، نمال همه دنیای اسلامن. کیه که فاطمه زهرا سلام الله علیها رو قبول نداشته باشه؟ کیه که حسنین علیه السلام سیدا شباب اهل الجنه رو قبول نداشته باشه؟ کیه که ائمه بزرگوار شیعه رو قبول نداشته باشه؟ حالا یکی او رو امام و واجب الاطاعه و مفروض الطاعه میدونه، یکی نمیدونه، اما قبولشون دارن. اینا حقایقی است، باید اینا رو فهمید، اینا رو باید نهادینه کرد، باید نهادینه کرد. بعضی البته خب این رو نمیفهمن، متحرک به تحریک دشمن میشوند، در حالی که خیال میکنن که کار درست. و هم یحسبون انهم یحسنون صنعا، قل هل ننبئکم بالاخسرین اعمالا الذين ضل سعيهم في الحياه الدنيا وهم يحسبون انهم يحسنون صنعا. خیال میکنن کار خوب میکنن، غافل از این که دارن برای دشمن کار میکنن. این خصوصیت زمان ماست. من طولانی شد صحبت، البته حرف با شما ها خیلی داریم، برای علما و برای طلاب و برای به خصوص شما جوان ها، طلاب جوان، خیلی حرف هست گفتنی، منتها خب مجال ها کمه. اگر مجال بیشتری بود، اگر حال بیشتری بود، حرف های بیشتری وجود داره برای گفتن. اجمالا بدانید امروز دشمنی با اسلام از گذشته جدیتر است، دلیل اون هم وجود حاکمیت اسلام در اینجاست. از حاکمیت اسلام، از پرچم برافراشته اسلام در ایران احساس خطر میکنن. این پرچم رو باید محکم نگه دارید، این حاکمیت رو باید همه قدر بدانند. هر که به اسلام علاقه منده، هر که به قرآن معتقده، باید این حاکمیت رو قدر بدانه. خب این هدف کلی و جهت کلی است. از لحاظ عملی هم اون نکته اولی که عرض کردم، زمان پیش رفته، تغییر زیاد شده، راه‌های نفوذ در ذهن جوان‌ها زیاد شده. این راه‌ها رو باید بشناسید و مواجهه با دشمن رو به خصوص در حوزه تفکر و احساس جوان‌ها بایستی بهش اهمیت بدید و بدانید که دشمن اولین نقطه ای رو که مورد توجه قرار میدهد اون نقطه فعاله، یعنی اون یکی از بخش های اون عبارت هست از نسل جوان. امید چون به نسل جوانه و سازنده آینده نسل جوانه، لذا اونجا رو دشمن هدف قرار میده. البته یکی از نقاط حساس هم علمای دین هستن، دشمن اونجا رو هم هدف قرار میده به انواع مختلف، اشکال گوناگون. شاهدش هم همین فشارهاییست که وجود داره که جناب آقای موسوی اشاره کردن. علمای کردستان در سالهای اول انقلاب چه فشارهایی رو متحمل شدن، شهدای زیادی دادن، 70 نفر که دیروز توفیق پیدا کردیم بر سر مزار بعضی از این شهیدان عزیز در گلزار شهدا حاضر شدیم، فاتحه‌ای براشون قرائت کردیم. امیدواریم خداوند درجات شهدا رو روز به روز عالی‌تر کند. پروردگارا اون چرا که گفتیم و شنیدیم برای خودت و در راه خودت قرار بده، به کرمت اون رو از ما قبول کن. پروردگارا با محمد و آل محمد توفیقات خود، رحمت خود، فضل خود را بر ملت ایران، بر یکایک آحاد این جمع نازل بفرما. و السلام علیکم و رحمت الله. آمین. ای رحمت، رسول الله.